أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به مسئله نهم از مسائل بحث حد سرقت و قبلا هم اشاره کرده بودم اجمالا به این مسئله. بحث اینه که اگر اون کسی که مالش دزدیده شده او بیاد و شکایت کنه علیه سارق و طلب کنه اون مسئله قطعیت رو، اینجاست که حد قطعیت اتفاق میفته. یعنی این شرطیت داره درش، صرف اقرار سارق یا صرف اقامه بیانه علیه سارق بدون اینکه اون متضرر طلب کنه، حد رو برگردن سارق خلاصه متحتم و قطعی نمی کنه. اقامه بیانه و اقرار اینا همش در صورتی مؤثره که طلب کنه، اون به قول شهید اول غریم طلب کنه این اقرار این و مرافعه کنه و شکایت کنه بحث دزدیده شدن مالش رو. حالا اگر آمد مرافعه کرد، شکایت کرد، شکایت اوورد پیش حاکم و به ادله ثابت شده او اقرار کرد که دزدی کرده، اینجا دیگه نمیتونه ببخشه. اگه تا قبل از مرافعه مالو ببخشه به اون دوست، تمام. اما اگر بعد از مرافعه و اثبات حد و محقق شدن اثبات این حد بخواد ببخشه، نه، لیس له العف، امکان بخشش دیگه وجود نداره. خب التاسعه، لا قطع علی السارق الا بمرافعه الغریم له، قطعی بر سارق، قطعیت بر سارق محقق نمیشه مگر اون غریم، اون کسی که غرامت زده است، ضرر کرده به واسطه این دزدی، مرافعه کنه، یعنی شکایتشو ببره پیش حاکم. لهو لون سارق و طلب ذالک من الحاکم، و اون قطعیت رو از حاکم بخواد، بگه این آمده و یا مالش رو بخواد، یعنی مسئله دزدی رو ببره اونجا و دزدی رو مطالبه کنه مال خودش رو و حالا و قطعیت رو. من الحاکم، اینو از حاکم بخواد. ولو قامت علیه البینت و به سرقته و اغر مرتین، حالا اگر این نیامده باشه مرافعه کنه، ولی به همون صورت عادی بدون اینکه این غریم مرافعه کنه، دو نفر شاهد آمدن شهادت دادن فلانی مفصلین با همون تفصیلات سابق و با همون اعتبار شروط شهادت دادن فلانی دزدی کرد، او اگر مرتین، یا خودش اومد پیش حاکم اقرار کرد دوبار، حالا اینجا فلو ترکه المالک، ای مالک بیا خب ولش کن، اشکال نداره، او وهبه المال، یا مالشو بهش ببخشه، سقطه. اینجا دیگه حد قطع ساقط میشه. بله، مرحوم الله حسین قلی همدانی منقوله که استاد مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی و استاد مرحوم واسد احمد کربلایی در مسیری که از نجف به کربلا میرفتن، راهزنها حمله میکنن به ایشون، هرچی اموال و کتاب و همه چی برمیدارن میبرن. بعد حالا به یه نحوی میفهمن که اینا مال آخوند همدانی، اون شیخ بود، اون مرد بزرگ الهی، میارن برمیگردن. آخوند ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه فقط کتابای وقفی رو پس میگیره که مال خودش نبود، بقیه کتاب و اموال میگه همشو ببرید. میگن چطور؟ میگن اون مجرد اینکه دزدیدید من همشو بخشیدم بهتون، نمیخواستم به خاطر من کسی تو عذاب بیفته. رحمت الله علیه که بله، من قول از قاضی احتمالاً فکر میکنم قاضی بود که یه بار در نجف رد میشدیم یا کسان دیگه نقل کردن، دیدیم بعضیا توی ساعتی از مثل دیوانه ها و مجانین، آدمای خیلی ظاهر الصلاح و آدمای حسابی ها، دارن از توی این بازار نجف این مبا رد میشن برمیگردن خونه هاشون. پرسیدیم چیه؟ گفت اینا الان پای درس مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بودن و این حالات مال تأثیر عجیب و غریب اون درسه. 300 نفر انسان اخلاقی بزرگ پای درس او می نشستن و تربیت شدن که از اوتاد و بزرگانشون همین مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی رحمت الله علیه که در شیخان دفنه، مرحوم واسد احمد کربلای استاد قاضی، مرحوم آشیخ محمد بهاری رحمت الله علیه. اون کتاب تذکرت المتقین اگه تونستید پیدا بکنید، بعضی توصیه هایشون از خیلیشون بزرگه، خیلی خیلی خیلی. در شهر بهار نزدیکی همدان در گلزار شهدا اونجا دفن هستن. ایشون بسیار مرد بزرگیه. و مرحوم آسید محمد سعید حبوبی، اون مجاهد بزرگ عراقی که در عرفان هم خیلی عجیب و غریب بود. بله، میگن که یکی از شاگردان مرحوم آخون ملا حسین قلی نقل میکنه که پای درس بودیم، یه دفعه وسط درس یه دفعه مرحوم آخون ملا حسین قلی شروع کرد به این طوری گفتن: آفرین محمد سعید، آفرین محمد سعید، آفرین محمد سعید. ما تعجب کردیم که چه شده و اینها. بعد این آسید محمد سعید و حبوبی که یا حبوبی که اون جلسه نبود، سفری چیزی بود، برگشت، گفتیم فلان روز فلان ساعت این اتفاق افتاد. ایشون یه تأملی کرد و اینها، گفت بله من یه سفری بودم، یه جایی میخواستم برگردم، بعد از یه نهری یه رودخونی عرضش رو عبور میکردیم، اینجا یه سری قایقای بودن، عربای هم بادی، عربای عادیه مثلا عراقی اینا هم سوار میشدن، با هم اومدیم توی این قایق. یه عرب خلاصه روستایی اهل همونجا کنار من توی قایق اون مدتی که با هم بودیم نشسته بود، خوابش برد و سرش افتاد روی شونه من و آب دهنش هی میچکید رو لباس من در هم حالت خواب. و من هی مثلا گفتم که سرش رو بردارم، گفتم نه گناه داره، خوابه، بذار به خواب راحت، حالا آب دهن مؤمن چه اشکال داره، بریزه مثلا رو لباس من. گو این بود. مرحوم آخون ملا حسین قلی اینو فهمیده بود، یعنی خودی که فهم دیگه، فهم اینا که فهم حصولی نیست مثل ما، فهمیده بود آفرین محمد سعید، آفرین، خیلی اینا بزرگن، این شاگردان ایشون عجیب و غریبن. عرض کردم یکیشون مرحومه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، این سلسله شریفه نورانی که میرسه مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای بهجت و در شاگردان بعدی آقای مصباح و رحمت الله علیه و حسن زاد و اینها. بله این طوریه. گاهی هم باید ببخشیم. چرا کینه افراد هم تو دل ما باشه؟ حالا توهین کرد، سلام نکرد، خوب سلام نکرد، بله علم مقام علم من رو خلاصه پاس نداشت، جای بالاتر تو مجلس من نداشت، همه اینا قاذورات دنیا. چرا باید ناراحت باشیم که آدم ها اینطوری با ما میکنن؟ کسی که شبقدر حلالیت میخواد و میخواد مغفرت میخواد، بعد قلبش رو از کینه افراد پاک کنه دیگه، همه رو ببخش، همه رو باید ببخش. بله. فلو ترکه المالک او وهبه المال سقطه. چی سقطه؟ سقطه القطع، مسئله قطعیت ثابت میشه. لسقوط موجبهی قبل تحتمه، چون قبل از اینکه حتمی بشه مسئله حد، موجبش از بین میره. موجبش بود مرافعه مالک بود. تو حالت اول که مالک ترکش کرد، تو حالت دوم اصلا قبل از مرافعه خود دزده مالک اون مال شد دیگه، اصلا دیگه اون مال غیر نیست، مال خودش. و لیس له العفو، لیس للغریم العفو عن القطع بعد المرافعه، بعد از اینکه مرافعه کرد دیگه نمیتونه عفو کنه. و ان کان قبل حکم الحاکم بهی، ولو هنوز حاکم حکم نداده به قطعیت ها، ولی دیگه مرافعهشو کرده، دیگه پروسه دادگاه باید تا آخر بره. لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لصفوان ابن امیه حين سرق رداءه، به خاطر قول پیغمبر به صفوان ابن امیه، زمانی که رداش سرقت شده بود، فقط از سارق دزدو گرفت و قدمه الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و خدمت شما که عرض کنم تقدیمش کرد این سارق رو به پیغمبر، ثم وهبه، بخشید این فردو، ولش کرد، رهاش کرد. پیغمبر از او پرسید الا کان ذلک قبل ان تنتهی به الی، این بخشش مال کی بود؟ قبل از اینکه بود بیاریش پیش من، یا مال بعدشه؟ این مال بعدشه دیگه اثر نداره. و قال الصادق علیه السلام، حالا این روایت رو توش بحث ها، خود این روایت که اینجا چون بعضی میگن، یعنی یه بحثی تو این روایت هست که اصلا این صفان اینجا شاهد اوورد نه اوورد، یه دوزو گرفت اوورده، حالا اون جدا بعد. بله. و قال الصادق علیه السلام انما الهبه قبل ان يرفع الى الامام، هبه و بخشش، این که این مالو ببخشی، که حالا بالا هم وهبه هم میتونه بخوره به همین بخشش، هم مثلا اون رداها به اون فرد. بخشش زمانیه که قبل از اینه که یرفع الی الامام، قبل از این که او شکایت رو ببری پیش امام، وقتی بردی دیگه تمام. و ذالک قول الله عز و جل والحافظون لحدود الله فاذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه. وقتی که مرافع رفت به سمت امام، امام دیگه حافظ حدود اللهه دیگه. وقتی که طلب تو آمد، او هم ثابت شده که دزدی کرده، بعد حد و انجام بده، تو دیگه نمیتونی مانع حدود خدا بشی. و کذا لو ملک السارق المال المسروق بعد المرافعه لم يسقط القط. اگر بعد از مرافعه مال سارق مالک اون مال شد، مثلا خریدش، او طرف بهش بخشید به هر شکلی، کسی دیگه از اون خرید داد به این، بخشید به این، بعد المرافعه باشه، لم یسقط القطع، به در نمیخوره، قطع سرجش باقی میمونه. بله. و یسقط به ملکه له قبله لما ذکر. بله، اگر خدمت شما که عرض بکنم این آقای سارق به ملکه لهو، اگه این به ملک سارق لهو لاون مال، اگه این سارق مالک این مال شد قبل المرافعه، قبلهو، اینجا دیگه مشکلی نداره، اینجا دیگه مشکل نداره. لما ذکر، لما ذکر یعنی چی؟ همون جمله بالا، لسقوط موجبه قبل تحتمه، چون دیگه این مال دیگه مال مسروق نیست، مال خودش و تمام شد. العاشره لو احدث السارق في النصاب قبل الاخراج، قبل الاخراج من الهرز ما ينقص قيمته عن النصاب بان خرق الثوب ذبح الشات او ذبح الشات فلا قطع. این آقا آمده دزدی کرده ها، ولی زد سر گوسفنده رو برید، و فرض اینه که این گوسفند کشته شده قیمتش کمتر از گوسفند زنده است، و گوسفند زنده یک چهارم دینار بوده، این کمتر از یک چهارمه، یا این لباس پاره شدهش کمتر از یک چهارم دیناره، در حالی که سالمش بیشتره. اگه این کارو کرد قبل از اخراج، قبل اخراج مال، فلا قطعه، قطعی وجود نداره. چرا؟ لعدم تحقق شرط. این باید اخراج کند یک چهارم دینار رو. ببینید لحظه خروجش مهمه، چی بردی بیرون؟ یک چهارم دینار نیست، پس حدی نیست. و هو اخراج نصابه من الهرس، اخراج یک چهارم دینار از هرس. ولا كذا لو نقص قيمته بعد الاخراج و ان كان قبل المرافعه. البته اینطوری نیست که قطع نداشته باشد. در چه حالتی؟ زمانی که قیمتش کم بشه بعد از اینکه برده بیرون، ولو و ان كان قبل المرافعه، ولو قبل مرافعه قیمت کم شه. نه، ببینید ملاک لحظه خروج، لحظه خروج یه چهارم دینار باشه تمام، تمام. اما اگر یه چهارم دینار رو برد بیرون و توی بیرون قیمتش اومد پایین‌تر از یک چهارم دینار، دیگه اثر نداره، چه قبل مرافعه باشه چه بعد مرافعه. بعد مرافعه که قطعا اثر نداره، خود دیگه تمام کارش، قبل مرافعه هم اثر نداره. حالا اگه یه کار بدتر کرد، او تمام دینارها و لؤلؤ و خلاصه یاقوت و جواهری هر چی بود و بلید خوردشون. ولو ابتلع النصاب کالدینار و لؤلؤته قبل الخروج، اگر اینا رو خورد بلعید، فان تعذر اخراجه فلا حد. اگه بیرون آوردنش خیلی سخت باشه، مثلا بعد شکمشو پاره کنه، به فرض ها، فرض که اون خروج عادی اتفاق نیفته، تعذر، اینجا دیگه هیچ. لانه کتالف، این مثل کسیه که مثلا اصلا اون شیو خراب کرده، اونجا تلفش کرده، از بین برده تو همون لحظه هرز قبل از اینکه بیاد بیرون. بله زامنه، باید قطعا پولشو بده، ولی خب دیگه قطعیت برش جاری نیست. و این اتفاق خروجه بعد از آلک، بله، و این اتفاق خروج اون مال بعد از آلک، بعدن آقا به هر دلیلی اومد بیرون ازش، مهم نیست، این کتالفه، یعنی قطعیت برش جاری نمیشه. و الام یتعذر خروجه عادتا قطعه، اما اگه نه، یه حالتی این زمانی که اینا مواد مخدر یه زمان اینطوری جابجا میکردن، میخوردن و خلاصه بعدن پس میدادن، اگه توی حالت عادی خلاصه بله از بدنش خارج میشه، نه اینجا قطعه، اینجا میشه مثل استری که یه چیز بله گذاشته مثلا روی استری یا تو کیسه ای، فرقی نمی کنه، اینجا قطعه. لانه یجری مجرا ایدائه فی وعاین، چون وقتی که این کارو میکنه و امکان خروج از بدنش هم هست، مثل اینه که ایدائه این رو قرار داده است، رها کرده است، فی وعاین، توی ظرفی، حالا وعا اینجا شکمشه، اشکال نداره. و یزمن المال علی تقدیر اینو، البته در هر دو حالت مال باید برگردونه، دعوا سر قطعه که تو حالت اول میگه قطع میفهمه قطع نداریم، نداریم. و یزمن المال علی تقدیرن و عرشن نقصان، اگه نقصانی هم وارد بشه عرشش گردنشه، یعنی کسا شکی توش نیست. ولو اخرجه ای اخرج النصاب من الهرز الواحده مرارن به ان اخرج کل مرتن دون النصاب وجتمع من الجمیع نصابون قیل وجب القتل. خب مسئله بعدی چیه؟ این آقا اومده هی کم کم، یه سری سکه مکه اونجا هست، رو هم یه چهارم دینار نیست، اما اولی رو برمیداره میره برمیگرده، دومی میره برمیگرده، سومی میره برمیگرده، رو هم میشه یه چهارم دینار. ولی واقعا اندل خروج از هرز هر بار یک چهارم دینار نبوده. قیل اینجا گفته شده که وجب القطع، قطع واجبه. کی این فتوا رو؟ ذهب الی ذلک القاضی ابن البراج رحمت الله علیه در کتاب مهذب و العلامه فی الارشاد، رحمه الله مهلی در ارشاد. چرا؟ لصدق سرقه النصاب من الهرز، چون سرق کرده دیگه نصاب از هرز، این صدق عرفیه، سرقت نصاب از هرزه. خلاص دعوا همیشه سر این خروج عرفیه ها، آیا عرفن به این یه سرقت گفته میشه یا چند سرقت؟ قبلا هم یه بحث شبیه این داشتیم، اگه بشه چند سرقت تو هر سرقت و ببینیم نصاب رعایت شده یا نه، اگه بشه 10 تا سرقت تو هر کدومم یه چهارم دینار نیست، قطعی برش جاری نمیشه. اما اگه بگیم عرفن یک سرقته، اونجا یه سرقته و با این یک سرقت بفرمایید اخراج نصاب هم اتفاق افتاده و حد برش جاری. فیتناوله عموم ادله القطع، چون که اینجا صدق سرقت نصاب میشه، ادله عموم ادله قطع که شامل این حالت هم میشه جاریه بر او. ولی قوله علیه صلی الله علیه و سلم من سرق ربع دینار فعلیه القطع، و به خاطر این روایت که اینم دلالت بر چی داره؟ هر کس یه ربع دینار بدزده قطع بر او جاریه، دیگه نفرموده که مرارن بدزده یا دفعتن، و هو متحقق هنا، اینجا جاریه مرارن یا دفعتن که نفرموده، که اینم اینجا واقعا سرقه دیناره، ربع دیناره. و قیل لا قطع مطلقا، بعضیا گفتن چی؟ بعضی گفتن مطلقا قطع اتفاق نمیفته. این مطلقاً چیه دوستان؟ حالا بعداً یه تفصیلی علامه هلی دوباره زیر داره، این در مقابل اونه. این مطلقاً یعنی این که چه زمان کوتاه باشه عرفاً، چه بلند باشه، فرقی نمی‌کنه. مطلقاً اینجا استدلالشون هم جالبه، این قول دوم. مطلقاً قطع نداریم. چرا؟ لأصالت البراءه. چون شک می‌کنیم که آیا حکم قطع اینجا هم جاری است یا نه، فرض اینا شکه. وقتی شک می‌کنیم در اصل ثبوت حکم، اصل چی؟ اصل براءت. از عدم ثبوت حکم. چرا؟ خب یکی اصالت البراءه یعنی شک و جاری میدونه. اونایی که بعدن علامه میخواد حل بکنی، اونایی که بالا گفتن، اونا گفتن شکی در کار نیست. ببینید اونا گفتن یه تناوله عموم ادله القطع، ببینید یعنی با دلیل اجتهادی کارو حل کردن. نفر دوم میخواد بگه اینجا من شک دارم، دلیل اجتهادی کار نکرده، عموم اینجا رو معلوم نیست بگیره، همین معلوم نیست کافیه فی صدق شک، و وقتی شک اومد اصالت البراءه. دیگه دلیلشون چیه؟ دلیل دومشون جالبه. ولی انه، دلیل دومشون دیگه تو مقام شک نیست، قطعی میگن که نه. لانه لما هتکل هرزه و اخرج اقل من النصاب لم یثبت علیه القطع. اینا قشنگ تفکیک کردن، میگن ببین بار اول که هرزو شکست، مثلا یک هشتم دینار رو آورد بیرون، اقل من النصاب، خب این خروج به نصاب نیست که، یه هشتم آورده بیرون نه یک چهارم، پس تو این بار اوله که حدی گردنش نیست. فلما عاد ثانیاً، بعدم که برگشت توی این هرز، لم یخرج من هرزن، فلما عاد ثانیاً لم یخرج من هرزن، بار دوم که اومد توی از این گاف صندوق بقیه پولو برداره ولو بیشتر از یک چهارم باشه، این بار دیگه اصلا هرزی در کار نیست، چون هرز شکسته شده، یعنی آمده سرقت ها رو ازم تفکیک کرده. سرقت اول سرقت به حد که هرز زیر یک چهارمه، سرقت دوم اصلا سرقت به حد که هرز نیست، حالا هر مقدار که باشه. لانه کان منبوزا قبله فلا قطعه، چون این هرز اصلا قبلش از بین رفته بود، شکسته بود، خراب شده بود، لذا قطعی جاری نیست. سواء اجتمع منهما مع النصاب ام کان الثانی وحده نصابا غیر ذمیمته. ایشون میگه چه رو هم دیگه بشن یه چهارم دینار اون سرقت اول دوم، چه نه اصلا بار دوم یه شمش طلای چه میدونم 100 دیناری برداشته. ها دوزه اگه عاقل باشه توی فتوای کار میکنه، اول میره مثلا اندازه یه هشتم دینار رو برمیداره هرزو شکسته، بعد برمیگرده و شمش اصلیه رو برمیداره، خب توی حالت دوم که دیگه هرزی و نشکسته که اینا اینطوری میگن. و فرق العلامه تو فی القواعد، علامه هلی تو کتاب قواعدش یه تفصیلی کرده گذاشته بین قصر زمان العوده و عدمه، آیا رفت و برگشتش نسبت به سرقت اول و دوم سریعه یا نه. ببین یه بار میشکنه میره فردا یه هفته دیگه میاد، یه بار نه اصلا همین الانه، قسمت اول مالو گذاشت رو اسبش، گذاشت تو ماشینش، حالا اومده برای قسمت دوم. فجعل الاول به منزله المتحد، الله فهموده اولی یک سرقته، اصلا عرفن دوتا نیست، دون از ثانی بله دومی دوتا سرقته و او حرف قبلی اون قیله توی دومی جاریه که قبل ابن حمزه است. و فسلف تحریر فاوجب الحده ان لم يتخلل اطلاع المالک ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقه واحده عرفا. توی کتاب تحریر علامه باز یه قید دیگه هم اضافه کرده، گفته زمانی حد داریم که مالک وسط این دوتا سرقت اینو نبینه، چون اگر مالک ببینتش دیگه قید سرن از بین میره، میشه سرقت در علانیه و قطعا حدی جاری نیست. و زمان طولانی نشه، یعنی همون تفصیل کتاب تحریر، کتاب بخشید قواعد، این دوتا با هم اگه نه مالک ببینه و نه زمان طولانی بشه عرفن یه سرقت. اما اگه دوتا اتفاق بیفته لا یسما سرقتن واحدتن عرفن، دیگه یه سرقت خونده نمیشه. لذا اگر این دوتا اتفاق نیفتد سرقت واحد است و وجوب حد، اگه اتفاق بیفته نه میشه سرقت های متعدده، اگه تو هر کدومش یه چهارم نشده یا تو هر کدومش هرس شکسته نشده حدی جاری نیست. و هازا اقوا، شهید ثانی با این فتوای سوم آمد، لدلالت العرف على اتحاد سرقت مع فقد شرطین و این تعدد الاخراج. اگر اون دوتا شرط، یعنی یک اطلاع مالک و دو اطاله زمان نباشه، عرف میگه یه سرقته، اینا آمدن بانکو بزنن، خب طبیعیه که یکم از پولا رو میبرن بیرون بعد دوباره برمیگردن بقیهشو میبرن. اصلا همون یه بار شکستن حرز برای این سرقت مستمر، یک سرقت مستمر. شهید ثانی هم همینو میپذیره. و تعددها به احد ما، بله ایشون میگه تعدد و سرقه اتفاق میفته به احد ما، یعنی یکی از دو شرط که اتفاق بیفته، یا زمان طولانی بشه عرفن مثلا بره فردا بیاد، یا وسط کار مالک او رو ببینه، از لحظه‌ای که مالک او رو میبینه میشه سرقت دوم، از لحظه‌ای که فاصله زمانی میفته میشه سرقت دوم، وگرنه کل اون رفت و برگشت ها یه سرقته. و واقعا هم قول خوبیه به جهت عرفی. بله الهادیت و عشره، مسئله 11 الواجب. این مسئله مسئله اینه که هر بار که حد ثابت میشه ما باید چقدر را جاری کنیم، یعنی حد چقدر از قطعیت و بعدم چون میدونیم بعدشون قطع رجله و بعد قطع پاتوش اتفاق میفته. مرحله اول حد، حالا شاید اینجا خواهد فرمود که بریدن چهار تا انگشت غیر از انگشت شسته، انگشت ابهام، انگشت شست، چهار تا انگشتی که روی راهه یعنی کف دست سوار شدن، یعنی بین در این مفصل کف دستن و انگشت، اینا بعد از مفصل بریده بشن، این مرحله اوله. مرحله دوم قطع پای چپه، این انگشت هم عرض بکنم انگشت فقط از دست راست، حالا میرسیم بعدن دست راست فقط، بعدن از پای چپ، حالا ادامهش هم شهید این سرقت ثانی و سرقت ثالث رو هم خواهد فهمون. تو سرقت ثالث هم حبس ابده، اگه اتفاق بیفته و فرار کنه از اون حبس یا به هر دلیلی، اگه بار چهارم سرقت کنه دیگه قتله. خب الواجب فی هذا الحد اول مره قطع الاصابع الاربع، واجب در حد این حد، این حد سرقت توی بار اول چیه؟ قطع چهار انگشت. و هیه ما عدل ابهام، یعنی اون چهار تا انگشت غیر از انگشت شست. خب ما عدل ابهام از کجا؟ من الید الیمنا، از دست راست. و یترک له الراحه والابهام، چی براش میمونه؟ یکی الراحه یعنی کف دست، یکی هم الابهام یعنی انگشت شست. هذا اذا کان له خمس اصابع، این در صورتی که این فرد 5 تا انگشت داشته باشه. میدونید دیگه، شاید هم دیده باشید که برای بعضی اتفاق میفته که اصلا 4 تا انگشت دارن یا انگشت زائد دارن، 6 انگشت دارن مثلا یا حتی بیشترش هم هست. اما لو کانت ناقصتن، اما اگه دستش از 5 انگشت ناقص داشته باشه، اقتصر علی الموجود من الاصابع. انگشت ابهامو بذار کنار، از اون چهار تای باقی مونده هر مقدارش که هست، یکی مونده، دو تاش هست، سه تاش هست، هر چقدر که هست بعد بریده بشه. اما لو کانت ناقصتا اقتصر علی الموجود من الاصابع و ان کان واحدتا، ولو یکی مونده باشه، عدل ابهام ها، ابهام اصلا تو شمارش نمیاد چون اصلا حد بر ابهام جاری نیست. تمام. لصحیحة الحلبی عن الصادق علیه السلام قال قلت له من اين يجب القطع فبسط اصابعه وقال من ها هنا. امام اشاره کرد اینجا دیگه از اون جاهایی که دیگه راوی اول اشاره میکنه بعد گاهی توضیح میده، یعنی من مفصل الکف، مفصل این کف دست از اون انگشت ها، این چهار تا منظورشون. و قوله فی روایت ابی بصیر القطع من وسط الکف ولا یقطع الابهام. این دوتا روایت دلیل این حکم، کل این حکم ها، حکمی که بالا خوندیم، القطع من وسط الکف، از وسط کف دست، یعنی منظور نهی که خود کف دستم قطع میشه، یعنی دقیقا بین انگشتان و کف دست، یعنی در واقع درسته دیگه، وسط کف دست که میشه بین راحه، یعنی این چیزی که حالا ما بهش میگیم کف دست، و اون انگشتان چهارگانه. ولا یقطع الابهام، ابهام قطع نمیشه. ولا فرق بین کون المفقود خلقتا و به آرزن. آیا از بچگیش انگشتاش کمتر از چهارتا بوده اون چهارتا انگشتش، یا نه تو جنگ انگشتش بریده شد، تو تصادف بریده شد، مهم نیست. به هر دلیلی اگر اون چهارتا انگشتی که بعد بریده بشه یکی یا دوتاشون نبود، ما اکتفا میکنیم به بقیهش، ابهام و راه هم سر جاش باقی مونه. ولو کان له اصبع زائده لم یجز قطعها حملا علی المعهود. ما حق نداریم اصبع زائد از او قطع کنیم. این فرد فرض کنید که انگشت زائد داره، یکی از اون انگشت اصلیاش قطع شده، میگیم خب زائد رو قطع می‌کنیم که رو هم بشه چهار تا، نه حق نداریم به زائد دست بزنیم. حملا علی المعهود، چون معهود در روایت از اصبع، از اصبع چه؟ اصبع طبیعی انسان، قطعا اون روایت حمله بر اصبع زائد نمیشه، لذا معهود یعنی معهود از اصبع در روایت. فلو توقف ترکه علی ابقاء اصبع اخرى وجبه. اگر اینطوری بود، اینم جالبه که اگر بخوایم یه انگشتی رو قطع کنیم و اصبع زائد هم قطع میشه، او اصبع زائد چسبیده به یکی از انگشتا، حق نداریم دیگه یه انگشت رو قطع کنیم، چون ما حق نداریم بیش از اون مقدار ضربه بزنیم، لذا اینو سر جاش باقی میگذاریم. ولو کان علی المعصم کفان. معصم چیه دوستان؟ هم ساعد دست، معصم ساعد دست. اگه دو تا کف دست رو معصم بود، دو دستی بود طرف، این دو تا کف دست، قطعت اصابع الاصلیت ان تمیزت. اگر تونستیم بفهمیم کدوم اصلیه کدوم زائده، انگشتای اصلیه رو قطع میکنیم، و الا اگه متمیز نبود فاشکاله. اینجا دیگه اشکال نیست، دیگه محل توقفه. چرا؟ چون قطع اصلی واجبه، ولی خب معلوم نیست اصلی کدومه، قطع زائد هم حرامه ولی معلوم نیست زائد کدومه، دست به هر کدومش بزنیم شاید اون زائده باشه. حالت دوران بین محصوره اینه اینجا. خب حالا فاشکالا یه چنین توقف که از عبارت شاید انگار توقف برمیاد، یعنی تهشم قطعا فتوایی به بریدن نیست کرده، یا ایشون نهایتا اینجا دیگه فتوایی نداره، متوقفه مثلا، یا حداقل در حد این کتاب اینجا دیگه اکتفا میکنه. ولو سرق ثانیان، اگه بار دوم سرقت کرد، بعد قطع یدهی، بعد از اینکه دستش قطع شد، قطع رجله اليسرى من مفصل القدم و ترک العقب. خب اگه بار دوم سرقت کرد چی میشه؟ پای چپش از مفصل قدم، یعنی اونجایی که دقیقا مفصل پا هست، این قدم یعنی خود این پایی که رو زمین میگذاریم، این پا به بالای پا به مچ با یه مفصلی وصله دیگه، از این مفصله باید پای او قطع بشه، بعد کف پاش، ولی اون قوزک پاش که بهش میگن عقب، او باید بمونه ها. چرا؟ یعتمد علیه حالت المشی و الصلات، تا بتونه موقع راه رفتن و نماز معتمد بر او باشه، از او استفاده کنه برای ایستادن و برای راه رفتن، لذا همه زیر مفصل بریده نمیشه، عقب پا که همون قوزک پاس باقی میمونه. لقول کاظم علیه السلام، به خاطر قول امام کاظم سلام الله علیه، تقطع ید السارق و یترک ابهام هو و صدر راحتیه. این که معلومه چیه، ید سارق قطع میشه، تقطع ید سارق و انگشت ابهامش و صدر راحتیه، یعنی اون جلوی خلاصه کف دستش باقی میمونه و تقطع رجله و یترک عقبه عقبه یمشی علیها و پاش قطع میشه ولی اون عقب پا قوزک پا قطع نمیشه که بتونه بر او خدمت شما که عرض بکنم راه بره. شاید میفرماد که اینجا ظاهرا دیگه مهم نیست که انگشت زائد داشته باشه او یا نه. ببینید و ظاهر انه لا التفات الی زیادت الاصبع هنا، اینجا انگشت زائد داشته باشه یا نداشته باشه ظاهر اینه که مهم نیست و انگشت زائد باعث عدم قطع دیگه نمیشه. چرا؟ چون اینجا ما نمیخوایم انگشت های پا رو قطع کنیم، داره یه بخشی از پا که مشتمل بر انگشت قطع میشه. لان الحکم مطلقا فی القطع من المفصل، گفته قطع من المفصل مطلقا فرموده، نفرموده که اصلا اینقدر انگشت اونقدر انگشت، من غیر نظر الی الاصابع، البته مع احتمالی که شاید هم اینجا این از اون طرف احتمال هم وجود داره که اینجا هم باز اگه اصبع زائد وجود داشته باشه جواز قطع نداشته باشه. ولو کان، لذا در حد همین احتمالی شاید نگه میداره. ولو کان له قدمان الا ساق واحد فالکف، ببخشید فکلکف، اگر دو تا قدم داشته باشه الا ساق واحد فکلکف. این چه فکلکف؟ یعنی انتمیزت، اگه از هم متمیز شدن خب خیلی خوب، مشکل نداریم، اون اصلیه رو میبریم. و الا فاشکالون، همون حرف قبلی شهید دیگه، چون اون اصلیه واجب بریدنش، اون غیر اصلی هم که حرام، نمیدونیم چیکار دیگه، دوران بین محصول میشه، هیچ کدوم نمیتونیم دست بذاریم و بگیم این اصلیه و حقم نداریم غیر اصلی رو ببریم. و فی سرقت ثالثت بعد قطع الید و رجل، اگه بار سوم دزدی کردی آدم اینقدر پوست کلفته که دست راستش و پای چپش رفته، بازم میره سراغ دزدی. البته دوستان این سرقت ثالثه مطلق نیستا، قبلا هم تو حد زنا و حد لواط گفتیم این اشتداد حدود زمانی که بار قبل حد خورده باشه. لذا شهید ثانی میفهمد بعد قطع الید و رجل، ولی کسی هزار بار سرقت کرده باشه بار اول بگیرنش قطع ید میکنه، اگر حد خورده قبلا حد اشتداد میشه. یه بس ابدن، ابدن میره تو زندان، الا ایموت، تا زمانی که بمیره. ولا یقطع من باقی اعضایه، دیگه جای دیگه شو نمیبریم. و فر رابعته، آقا اومدیم در رفت از زندان، فرار از زندان شد، خب در رفت یه طوری یا اصلا یه هر اتفاق دید فرار کرد، یا از تو خود زندان دوباره از افراد دزدی، بله به انسرق من الحبس، تو خود دوران حبسش دزدید، او من خارجه، یه خارج حبس خارج زندان رفت و دزدید. لو اتفق خروجه لحاجتا او هرب بهی، حالا یا به خاطر نیازی اجازه دادن که بره بیرون، مثلا مرخصی بهش دادن، او هرب بهی، یا خدمت شما که عرض بکنم فرار کرد از زندان از حبس. بله این بهی تو بعضی از البته نسخه ها نیامد، منظور از بهی یا مثلا معناش میتونه منها هم باشه، یعنی هرب من الحبس. یقتل، اگر این اتفاق افتاده باشه یقتل. خیلی خوب، حالا بقیهش رو انشالله جلسه آینده میخونیم دیگه، بحث حد سرقت تمام میشه، وارد حد محاربه میشیم انشالله در جلسه بعد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.